تصاوم الإخوان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في راس النبي صلى الله عليه وسلم و آله طاهرین. در جواب این تقریبی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقل فرموده اند، مقدمه مرحوم محقق اصفهانی بیان فرموده است. حاصل مقدمه که دیروز عرض شد این بود که ماهیت دارای اعتبارات متعدده است. تارتن ماهیت را ما من حیث و نفسها در نظر میگیریم که در این صورت غیر از ذات و ذاتیات ماهیت چیزی دیگری مورد لحاظ واقع نمی شود، و اخرى ماهیت را با ما ادای او در نظر می گیریم. در صورت لحاظ ماهیت با ما ادا، اینجا بحث اعتبارات ثلاث که ماهیت به شرط شیء و ماهیت به شرط لا یا لا به شرط اسمی مطرح می شود. پس مقسم در باب ماهیات عبارت است از ماهیت ملحوظه معشه این آخر و الا ماهیت من حیثیه که به اصطلاح غیر از ذات و ذاتیاتش چیزی دیگری لازم نمی شود. در اینجا حتی از قسمیت و مقسمیت هم در اینجا آریست و نه لحاظ قسمیت او شده است نه مقسمیت. پس عنوان مقسمیت و قسمیت در لحاظ ماهیت با غیر هست. این رو به عنوان مقدمه ذکر میکنن. بعد نتیجه‌ای که از این مقدمه میگیرن این است که اون چرا که مرحوم شیخ نقلن از مرحوم سید در دورر بیان فرموده اند قابل قبول نیست. چرا؟ توضیح عرض میکنم. پس نتیجتاً ماهیت من حیثیه و ماهیت مهمل غیر از ماهیت لا به شرط مقسمی است، خلافاً لبعضی که اینها چنین توهم کردن و لا به شرط مقسمی را آمدن همون ماهیت من حیثیه قرار دادن، یا بعضی تصریح دارن به این که همون ماهیت مهمله هست. مثلا ماهیت لا به شرط مقسمی درش احتمالی وجود ندارد، بلکه لحاظ غیر شده از مقایسه شده از ماهیت با او چگونه احتمال داشته باشد. حالا این که اصلا ما ماهیت مهمله داریم یا نرم در یک جای یک بحث تحقیقی شده است، نمیدونم خاطرتون هست یا خیر، در گذشته بحث کردیم که این را هم مورد اشکال قرار میدن. علی حاله به طور کل هر جا بحث موضوع به میان بیاد، نتیجه‌ای که از این بحث گرفتیم، موضوع قهرن محمول دارد. این از خارج دقت بفرمایید بعد ملاحظه فرمایید که چی نتیجه گرفته میشه. هر جا سخن از موضوع به میان بیاد، چه موقعی عنوان موضوعیت پیدا میکند شی؟ اونجایی که بحث محمول باشد. چون شما وقتی تعبیر میکنید میگید موضوع، میگم خب بس محمولش چیست؟ این خود این عنوان موضوع برای شیء ملازم است با لحاظ ما ادای اون شیء. یعنی نمیشه شما بگید موضوع است اما لحاظ شیء آخری نشده باشد با اون چیزی که به عنوان موضوع قرار داده شده است. پس مثلا فرض کنید اگر انسان موضوع قرار میگیرد یا مکلف موضوع قرار میگیرد که برای او حکمی میخوای بیاری، پس قهرن در اینجا اعتبار شده است ما ادای ذات موضوع، ما ادای ذات موضوع لحاظ شده است، لذا عنوان موضوع پیدا شده است. پس هرگاه سخن از موضوع به میان بیاد، قوام موضوعیت به لحاظ با غیر هست. تا شما لحاظ غیر را نکنید نمیتونید بگید اصلا موضوع هست یا نه. بنده تغییر میدم عبارات مرحوم شیخ رضوان الله، ولی که لب مطلب همین جوریست که عرض میکنیم. خب این یک نکته، اینو باز اینم داشته باشید. بعد میایم روی فرمایشی که مرحوم عاشق فرمودن نقلن از استادشون. چی فرمودن؟ فرمودن آقا ابدا جمع بین دو امر متنافی نمیشود. چرا؟ چون اونجایی که بحث از حکم واقعی است موضوع ماهیت منحیسوهیه است، یا به تعبیری که در اینجا بیان شده است به نقل از درر، ماهیت موضوع منحیسوه هو به نفسه هست، چیزی دیگری ملحوظ نیست. و اونجایی که سخن از حکم ظاهری است موضوع به شرط عدم علم به حکم واقعی است. خب در مورد حکم ظاهری ادعا می شد که چی؟ یا در مورد حکم ظاهری ادعا می شد که جمع بین حکمین شده است، چون حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی نیست، اما حکم واقعی در مرتبه حکم ظاهری هست. حکم ظاهری در رتبه حکم واقعی نیست، ولی حکم واقعی در رتبه حکم ظاهری هست. چرا؟ چون حکم واقعی مقید نه به علم بود نه به جهل. تعبیر کرده بودن به این که موضوع من حیث نفسه موضوعیت دارد، این در حکم واقعی بیان کرده. خب ایشان چه ادعایی دارن با این مقدماتی که عرض شد، مقدمه و این جمله اخیرهی که امروز عرض کردیم در ابتدای بحث امروز؟ ادعایشان این است که در باب حکم واقعی موضوع شیء است من حیث و نفسه. گفتنی است این حرف؟ با این مقدمه که توضیح داده شده اصلا گفتنی نیست این حرف. اگر موضوع است به تعبیری که بنده عرض کردم، عنوان موضوعیت ملازم است با لحاظ غیر. پای لحاظ غیر آمد، یکی از تعینات ثلاث باید باشد، یا تعین لا به شرطی، یا تعین به شرط شیعی، یا تعین لا به شرطیت قسمیه. چون فرق بین لا به شرط مقسمی و لا به شرط قسمی بی این است که اون لا متعین است و این متعین، هر دو لا به شرط هست، اما لا به شرط قسمی متعین است. لذا اطلاق را مطلق را باید لا به شرط قسمی بدانیم، نه لا به شرط مقسمی کما علیه المشهور. خلافا للمشهور مطلق یعنی لا به شرط قسمی. چرا؟ چون مطلق اطلاق غیر اوست. بله یک اطلاق از مطلق از غیر اطلاق هم داریم که اون در باب اصول نیست، اون در علوم دیگر هست، در علوم حقیقی هست. خب چجونه می شود که شما بگید در این حالی که موضوع است من حیث و نفسه باشد، لحاظ شده باشد؟ اصلا این گفتنی نیست با این مقدمه. شما نمی توانید ادعا بکنید که در باب حکم واقعی موضوع شیء است من حیث و نفسه، موضوع صلات است من حیث و نفسه. نه، من حیث و نفسه ها اینجوری نیست. شیء که صلات است را با ملاحظه حکم که وجوب است ما در نظر می گیریم. اگر صلات را با وجوب ملاحظه کردید، یا لا به شرط است یا به شرط شیء است یا چی آقا؟ به شرط لا. نمیشود از یکی از این اعتبارات عاری باشد. چرا؟ چون لا به شرط مقسمی که همون لحاظ ماهیت است با ما ادا، این را اگر شما لازم باید به یکی از این تعینات ثلاث علی سبیل منع خلو متعین بشود، ویلات موضوع غیر متعین است و موضوع غیر متعین نمیشد موضوع باشد. پس تعین اویی به یکی از این انهای ثلاث است. اگر اینجوری شد، خب شما فرمودید که در مورد حکم واقعی موضوع عبارت است از شیء من حیث و نفسه، ماهیت من حیث و هیه تعبیر کنید. در مورد حکم ظاهری ماهیت به شرط شیء که به شرط عدم علم به حکم واقعی. و چون ماهیت لا به شرط و ماهیت به شرط شیء دو ماهیت متنافی با یک دیگرند، جمع نمی شوند در یک جا تا بخواید شما در صدد رفع مشکله اجتماع کنید. این بیان قائل مرحوم حاشیه در درر بود. با این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی باید این چنین بگیم، بگیم آقا نه، اصلا ماهیت من حیثویه پای او در میان نمیاد. چیزی که در اینجا هست این است که ما باید ماهیت را با ملاحظه شیء آخر که حکم است و محمول است در نظر بگیریم. اگر با ملاحظه او در نظر گرفتیم، در مورد حکم ظاهری در مورد حکم ظاهری، در اینجا نمیتونه بگید که ماهیت حکم واقعی نیست، چون حکم واقعی در اینجا ماهیت منحیثویی است و چون در لحاظ واحد است، لحاظ واحد که لحاظ حکم ظاهری است، موضوع در حکم ظاهری است، این در باب موضوع در حکم ظاهری هم ما شیء را منحیثویی لحاظ کرده باشیم و هم منحیث هو مع شیء آخر که لا بشرطه به شرط شیئیت باشد، نمی شود به دو لحاظ متنافی ما در یک لحاظ واقع جمع کنیم. لذا ادعا کرده بودن که اجتماع نمی شود. خیلی این اصلا گفتنی نیست. پس یک اشکال تا اینجا، حالا چه نتیجه می خواهیم هنوز به حرف داریم. اشکال اولی که بر فرمایش ایشان دارن اینه که خلاصه با تعبیری که بنده عرض می کنم این است که شما که ادعا کردین در مورد حکم واقعی موضوع عبارت است از ماهیت لا به شرط، اون هم به نحو لا به شرط، به اصطلاح قسم لا به شرط، اصلا این گفتنی نیست، نمیشه موضوع لا به شرط باشد، چون لا به شرط مقسمی بلا تعین وجود ندارد. لا به شرط مقسمی مع تعین وجود دارد و تعینش یکی از این انواع ثلاثه است. پس اشکال اول اینه که شما که میفرمایید به تعبیر خودشان موضوع در حکم واقعی شیء از من حیث و هوه، این گفتنی نیست، موضوع من حیث و ذاتیه و نفسه، این گفتنی نیست، این قابل قبول نیست. این معناش این است که ماهیت من حیث و هیه بدون اینکه به امری ماوراء ذاتش لحاظ بشود تحقق داشته باشد، ولی اون تحققی ندارد. این اول شرطم
تعبیرشون
بله آقا،
یه آقای فاری تعبیر لا به شرط هم کرده،
تعبیر نکرده، کلامشون همینی دیگه، ماهیت من حیث و نفسیه یا موضوع من حیث و نفسیه و ذاته در مقابل موضوع من حیث اللهی مجهول الحکم، این دوتا با هم فرق ندارن، این عبارت های همونه. حالا عبارت اصطلاحیش به کار نبرده، لب مطلب همینه.
واقعیت منحاز داره، ولی لا به شرط مقصمی واقعیت منحاز نداره.
خب عرض بنده اینه که شما وقتی تعبیر میکنید من حیث و هوه، منظور تو از من حیث و هوه چیه؟ وقتی قسم دوم میگیم من حیث و هوه مجهول الحکم، من حیث و نفسیهی یعنی غیر از ذات و ذاتیاتش چیزی دیگری ملحوظ نیست.
گاهی
اوقات بعضی تعبیر
من حیث و
هوه میکنن، این معناش چیه؟ ما از شما سوال میکنیم در قبال دومی بعد چرا دیگه؟ این در مقابل او آورده دیگه. در شما بینید یه وقت میگه موضوع من حیث و نفسه، یک مرتبه موضوع من حیث انه مجهول الحکم، این دوتا یعنی چی؟ من حیث و نفسه یعنی چی؟ قطع نظر از اینکه علم و جهل بود تعلق بگیرد یا نه، و این درست هم نیست اصلا تعلق علم، تقید او به علم یا به جهل. خیلی خوب، من حیث و هیه باشد. آیا ماهیت من حیث و هیه میشه موضوع قرار داد؟
بعضی مرادشون از من حیث و هیه بر اساس اینکه آیا احکام تعلق به عناوین میگیره یا معنونات، به خاطر اینکه تعلق احکام رو بگن میگه رو عناوین و به معنونات کاری نداره، از این تعبیر میگن من حیث و هیه، لکه من حیث و هیه مرآتن یعنی مجازن اینطور میگن.
یعنی شیا اگه جعل اصطلاحی میخوان بکنن یک حرف دیگریه، ولی ظاهرا وقتی تعبیر میکنن به ماهیت من حیث و هیه یعنی غیر از ذات و ذاتیاتش منظور نیست. این کلامی است که اهل فن ازش میفهمن و همه ای که به هر حال خبرویت در این فن دارن این معنا رو میفهمن. وقتی شما تعبیر میکنید بنده عرض کردم اصرارم دارم، گرچه در عبارت مرحوم عاشق نبود این مطلب، ولی اینکه اصرار کردم برای خاطر همین، وقتی شما میگید موضوع است چه در باب حکم واقعی چه در حکم ظاهری، خواه ناخواه لحاظ غیر آمده، عنوان موضوع اگر پس بنابراین کاری به چیزی ندارن، پس عنوان موضوع رو چرا لحاظ دارن؟ چرا تعبیر میکنن به موضوع برای حکم واقعی؟ همین که گفتید موضوع است، پس معلومه اون شی را با حکمش ملاحظه کردید که میگید این موضوع، چون تا ملاحظه نشود عنوان موضوع براش نمیاد. چه موقعی صلات موضوع است برای وجوب؟ اون موقعی که ملاحظه باشد با حکم. اگر شما حکم را اصلا کار نگیرید، حاکم را هم کار نگیرید، فقط به خود صلات مماهی صلاتون در نظری، اینجا نه عنوان موضوع داره نه عنوان لا موضوع. از موضوع لا موضوع بودن، از موجود لا موجود بودن، از دو طرف نقیض در اینجا سلب می شود. این معنای همون عبارت مرحوم ماجی است که سلب دو طرف نبیز از ماهیت من حیثیه سلب می شود. خب اگر من حیث نفسیه، من حیث نفسی و ذاتی چیه؟ به غیر از همون من حیثیه هست. حالا ما اسم ماهیت رو بردیم به جای موضوع، من حیث نفسی رو تغییر دادیم گفتیم من حیثیه. چه چیزی تغییر کرد؟ عیناً همون چیزی رو که اون قائل در عبارت آورده است، ما عبارت اصطلاحی شو آوردیم که روشن‌تر بشه مطلب. همینه. ولی ایشون هیچ دخل تصرفی در محتوای اون چرا که مرحوم حائری رضوان الله علیه ذکر کردن نکرده، عیناً عبارت رو بنده حتی اصرار داشتم یه قسمتی از فرمایشات مرحوم حائری رو آوردم دیگه، اصلا عبارات مرحوم عاشق کاملا متن عبارت اونجا را آورده است بدون اینکه تصرفی حتی درش، نقل به مضمونم نکرده است که میگیم در نقل ممکنه، نه تمام جهات رو ایشان رعایت کرده. خب پس بنابراین شما اولا در باب حکم واقعی میگید موضوع داریم و از طرفی میگید که این موضوع من حیث و نفسی و ذاتی موضوع قرار گرفته است، این دوتا با هم قابل جمع نیست. اگر موضوع است این من حیث و نفسی نیست، لحاظ شده از واقع. اگر ملاحظه غیر است من حیث و نفسی نیست. پس این که موضوع باشد و در این حال من حیث و نفسی و ذاتی باشد، این دوتا اصلا گفتنی، این دوتا با هم قابل جمع نیست. این اولا یک ایراد. لذا به طور کلی عبارت مرحوم عاشق رو دقت کنید، آقا این خارجین رو صفت برای محمول قرار بدین، ولی اگر خارجین محمول قرار خبر قرار بدین عبارت معنا ندارد. قاعده کلیه موضوع هر محمولی، موضوع هر محمولی که خارج است از مقام ذات ماهیت، به عنوان وصف معنا کنید عبارت را، موضوع هر محمولی که خارج است از مقام ذات ماهیت. چرا؟ چون موضوعیت لازمش این است که اون موضوع را در مقام تقرر ماهوی لحاظ نکنید، با معدا در نظر بگیرید. ولو اون که اون محمول لازم ذات اون ماهیت باشد، موضوع لابد است از این که یکی از تعینات ثلاثه را داشته باشد، یا به تعین به شرط شیعی، یا به تعین به شرط لایی، یا به لاشه به شرطیت قسمی. دقت فرمودین آقا؟ این دقت داشته باشین عبارت مرحوم عاشق دقیق آقا. اون خارج را خبر قرار ندید بریم موضوع که بعد گیر کنید که یعنی چی شد. نه، عطف در واقع بیان هست، میشود وصف قرار بدیم که در مقام توضیح هر محمولی، هر موضوعی که برای هر محمولی هست که اون محمول خارج از مقام ذات ماهیت موضوع است، که اون محمول خارج از مقام ذات ماهیت، واضح است که محمول داخل در ذات ماهیت نیست، ولو اون محمول محمولی باشد که لازم ذات ماهیت هم باشد، مثل زوجیت نسبت به اربعه، محمول باید موضوع اون محمول باید موضوع متعین باشد یک از تعینات. چرا؟ چون به ما هوه موضوعان معقت نظر از این محمول موضوع نمی شود. پس عنوان موضوعیت موقعی که لحاظ با اون محمول شده باشد، و هرگاه شی با معدای خودش لحاظ بشود قهرن یکی از این تعینات ثلاث رو باید داشته باشد، یا مشروط است به بود او، یا مشروط است به نبود او، یا لا به شرط است از بود و نبود او.
خب چرا توی اون ذاتیات
تمامش بره همینه، در اونجا لازم نیست به یکی از این تعینات ثلاث متعین بشود، چون دو چیز در حقیقت نیستن. لذا بحث است که اصلا در اونجا حمل معنا دارد یا نه. دقت فرمودین؟ لذا اگر حمل میگن مسامحه است، ولی اونجا در حقیقت حمل نیست. مثل انسانو انسانو، یا انسانو حیوان، یا انسانو حیوان و ناطق، اونجا بحث میبرن میگن اگه بر فرض بخوایم هم یک اختلاف اجمال تفصیل اگه قبول بکنیم میگیم هم. پس بنابراین آقا یک خب این ناظر به کدوم فرمایش مرحوم حائری رضوان الله علیه است؟ که اون جمله اولایی که فرموده بودن ما در باب حکم واقعی موضوع را من حیث و نفسه لحاظ میکنیم، ایشون میفهمن اصلا موضوع بودن با من حیث و نفسه لحاظ کردن این دوتا به اصطلاح قابل جمع نیست، چون وقتی میگید موضوع یعنی پای غیر به میان آمده است لحاظ با غیر، وقتی تعبیر میکنید که من حیث و نفسه یعنی کاری به غیر نداری، نمیشود هم موضوع باشد هم من حیث و نفسه باشد. اگر موضوع است این من حیث و نفسه نیست، بلکه اگر موضوع باشد حتما ملحوظ شده است با غیر، که غیر عبارت است از محمول. لذا حالا در اینجا نتیجه‌ای که می‌گیرن با مثالی تطبیق میدن، می‌فهمن شرب توتون مثلا یکی از موضوعات هست. ما شرب توتون را می‌توانیم در باب حکم واقعی مقید بکنیم به عین به حرمت او، میشود مقید بشود به علم به حرمت او، در مقامی که میخوایم حکم بکنیم به نفس همون حرمتی که محمول قرار میگیرد، بگیم شرب التتونه حرامون این علمت به حرمته، میتونیم اینجوری بگیم؟ چرا؟ این گفتنی نیست، برای خاطر اینکه موضوع باید قبل از حکم باشد. موضوع در اینجا چیست؟ آقا شرب التتون، فرض این است که ما مقید کردیم حکم به حرمت شرب توتون را به ظرف علم به حرمت او. خب تا علم به حرمت پیدا نشود شرب توتون حرام نیست، و فرض این است که حرمتی هم که برای شرب توتون میاد همین حرمتی است که باید علم پیدا بکنیم، تقدم شیء بر نفس است یا به تعبیر دیگر خلف است. چون اگر علم به حرمت جزء موضوع قرار گرفته است، یعنی متقدم است بر حکم به حرمت، اگر یعنی کی متقدم است بر او، یعنی تا علم به حرمت مثل شرب توتون نباشد، تا این دوتا جزء موضوع نباشند با هم حکم به حرمت نمیاد. اگر حکم به حرمت نیست چگونه علم به حرمت پیدا بکند؟ باید حرمتی باشد تا علم به حرمت پیدا بشود. کما اینکه برعکس، شرب توتون را نمی شود در نسبت به محمولی که حرمت است مقید بکنیم به عدم علم به حرمت. چرا؟ برای خاطر این که علم به حرمت و عدم علم به حرمت در مرتبه متأخر از ثبوت و حرمت است. تا حرمتی نباشد نه علم به او معنا دارد نه جهل نسبت به او معنا دارد. همون گونه که تقید به علم مستلزم خلف بود، یعنی لازمش این بود که چیزی که متأخر است متقدم از او باید باشد، کذالک جهل به او هم متأخر است از این موضوع و از حکم. پس بنابراین نمی شود کما اینکه مقید بشود به علم به حرمت، مقید بشود به جهل به حرمت. در مورد جهل به حرمت یک اشکال آخری هم وجود دارد. در فرض اول یک اشکال دارد و اون مستلزم خلف بودن است، ولی در فرض تقید موضوع به عدم علم به حرمت علاوه بر این که مستلزم خلف است، لازمه اش این است که می فرمایند معقول نیست علم بها عبارت در اینجا بقیه بنده باید این نباشد، باید علم بهی بگیم. یعنی معقول نیست که علم به عدم علم به حرمت حاصل بشود با التفات به اون حرمت. وقتی التفات به حرمت هست معنا ندارد که ما علم پیدا بکنیم به عدم علم به حرمت، یعنی علم مرکب، علم داشته باشیم که نمیدانیم حرام است با اینکه میدانیم حرام است. اگر التفات به حرمت داریم دیگه علم به عدم علم به حرمت اصلا گفتنی نیست، دو طرف زد را که ما نمیتوانیم بگیم معلوم است. اگر علم به حرمت داریم، التفات به حرمت داریم، در ظرف التفات به حرمت، این اشکال آخری غیر از خلفه ها، وقتی شما التفات به حرمت دارید، به عبارت دیگر تقید شیء به چیزی که با وجود او خودش منعدم می شود، ما مقید بکنیم به عدم علم به حرمت. در کجا؟ در ظرفی که التفات به حرمت داریم. خب وقتی التفات به حرمت هست دیگه علم به عدم علم به حرمت معنا ندارد. این اشکال دوم است در ظرف تقید به عدم علم به حرمت، چون می‌فرمایند علم به حرمت تارد موضوع حرمت بشود. چون موضوع حرمت چی بود حسب الفرض؟ شرب توتون مقید به عدم علم به حرمت. حالا خب اینو چرا بیان فرمودن؟ این رو برای این بیان می‌فرمایند که در باب موضوع حکم واقعی تعین لا به شرط قسمی باید مراد باشد، یعنی نه مقید است به علم به حرمت و نه مقید است به عدم علم به حرمت. پس موضوع در احکام واقعیه عبارت است از ماهیت، ولی کن به نحو لا به شرط قسمی. چرا میگیم ماهیت به نحو لا به شرط قسمی؟ اولا میگیم ماهیت به نحو لا به شرطیت. چرا اینو میاریم؟ برای خاطر اینکه پای غیر به میان آمده. ولی لا به شرط قسمی میگیم، چون لا به شرط مقسمی تعینی ندارد، به یکی از این ثلاثه باید تعین پیدا بکند. اینجا به تعین به شرط شیئیت که مستلزم خلف بود، به تعین به شرط لاییت هم که مستلزم خلف بود، مضافاً برای اینکه تعینش مستلزم نفی خودش میشد، اشکال دومی هم داشت. پس باقی نمیماند الا تعین لا به شرط قسمی، باقی نمیماند الا تعین لا به شرط قسمی. خب اگر این شد، شما نمیتوانید بگید موضوع عبارت است از شیء من حیث و نفسه و ذاته، بلکه شیء ملحوظاً مع شیء آخر است و در این مورد حکم واقعی لحاظ این شیء با اون شیء آخر به نحو لا به شرط قسمی است. دوباره برمیگردن به اشکال همون فرمایش اول را تکرار میکنن، میفهمن تجرد موضوع از علم به معنای این که به شرط لای از حیث علم باشد، این حرف هم غیر معقول است. چون بعضی آمدن گفتن آقا موضوعات در احکام اینا رو به دردتان میخوره، من اینکه خیلی اصرار دارم، خیلی جاها چون بر اساس عدم تدبر در این مباحث مطالبی در اصول گفته میشود که خیلی هاش اساس و ریشه ای ندارد، مال عدم تأمل در همین مطالبه. خوب دقت، بعضی تعبیر میکنن آقا در باب احکام واقعی موضوعات عبارت است از اشیاء به شرط تجرد از علم. ما همین بالا الان عرض کردیم ماهیت به شرط متعینه به شرط لا مستلزم خلف بود، مضافاً بر این که مستلزم اون اشکال دوم بود که وجودش نافی نفع موجب عدم خودش می شد، علاوه بر این که به تعین به شرط شیعی هم باز مستلزم خلف بود. پس این حرف هم که بعضیا ازشان دیده شده است که در باب موضوعات احکام واقعیه موضوعات عبارتن از اشیاء به شرط لای از علم، از علم با احکامشان اینجور تعبیر میکنن، این حرف هم غیر معقول است. چرا؟ چون مستلزم خلف است. بعضی هم خیلی از کلمه مهمله خوششان آمده است، اینجور بنده تعبیر میکنن، این هم میفرماین حرف مهملی است که ما بگیم آقا موضوع در باب احکام واقعی ماهیت مهمله است. اصلا ماهیت مهمله معنا ندارد، اهمال در نظام وجود نیست. حتی در وجودات ذهنیه ما همونی رو که فرض میکنیم مهمل، این به حمل اولی مهمل است و اما به حمل شایع مستعمل است، ما چیزی مهمل نداریم. دقت کردین آقا؟ پس بنابراین این حرفم که بگیم آقا ماهیت مهمله، که این ماهیت مهمله حالا چی هست، وقتی از خودشان هم بپرسین به تحلیل چیزی نمیتونن بگن. پس بنابراین ماهیت مهمله گفتن هم حرفیست مهمل. لذا ایشان که شدیدتر از بنده حرف میزن میفهمن غیر معقول هم هست.
این که حالا ما بگیم که لا شرط مقصدی اسمیه نمقصدیه،
حالا میرسیم، عجله نکنین، هنوز اونجا نرسیدیم. میگیم خیلی خوش، شما بگید آقا ماهیت من حیث و هیه نیست، ماهیت لا به شرط قسمی است. خب لا به شرط قسمی شد، در مورد حکم ظاهری ماهیت به شرط شیء است، پس بنابراین دو ماهیت متنافی. نه حواسمون هست، صبر کنید، عجله نکنید، یکی یکی گفتیم چندین اشکال دارن تا برسیم اونجا. وقت هست چند لحظه، شما عجله داری میتونید تشریف ببرید. و اما مطلب آخری که در اینجا دارم، لا به شرط مقسمی هم گفتنی نیست در اینجا. مهمله که نمیشه بگیم، لا به شرط مقسمی هم گفتنی نیست. اینا رو گشته در ابتدای عرائض عرض کردم دیگه، حالا در فرمایشات مرحوم عاشق داریم عرض میکنیم. چون ماهیت لا به شرط مقسمی هم بدون یکی از این تعینات ثلاث وجود ندارد، پس یک شیء جدایی نیست. مثل کلمه که عرض کردم، شما کلمه رو جدای از اسم و فعل و حرف در ذهنتان تحلیل میکنید، ولی وقتی میخواد پای وجود به میان بیاد، کلمه یا متعین است به تعین اسمی، یا متعین است به تعین فعلی، یا متعین است به تعین حرفی. کلمه بدون تعین ما نداریم. پس در اینجا هم ماهیت من حیث و هیه به ماهیت لا به شرط مقسمی که نه متعین به تعین به شرط شیعی باشد، نه به تعین به شرط لایی باشد، نه به تعین لا به شرطی باشد، چنین چیزی هم ما نداریم. لذا ماهیت من حیثیه بدون تعین به یکی از این تعینات ثلاث هم گفتنی نیست. پس نه ماهیت مهمله می شود هر حرفش زد، نه ماهیت به شرط لا گفتنی است که مستلزم خلف بود، نه ماهیت لا به شرط مقسمی که داخل در هیچ یک از تعینات ثلاث نباشد هم اینم گفتنی نیست. لذا چاره این نیست جز این که بگید در باب احکام واقعیه موضوعات، لذا هر وقت سوال شد اینو دقت کنید آقا موضوع در احکام واقعیه چه نوع از ماهیات هستن، باید بگید آقا لا به شرط قسمی، لا به شرط قسمی، دقت کنید، مطلق در تحقیقی که به نظر مرحوم عاشق، نه مطلق به اصطلاح مشهور. خب اگر لا به شرط قسمی شد موضوع محفوظ است هم در ظرف، اینجا میگیم رو اشکال اساسی آیه ذاکر حواستان است، حالا که موضوع لا به شرط قسمی شد در حکم واقعی، لا به شرط تجتمع با هر شرطی، هم با تعین به شرط شیعی می شود جمع بشود، هم با تعین به شرط لایی. خب حالا بنابراین موضوع در هر دو صورت حکم واقعی و حکم ظاهری می شود یک چیز، یعنی یک لحاظ بیشتر نیست که در باب حکم ظاهری، و اون عبارت از ماهیت لا به شرط قسمی. بنابراین این که موضوع در حکم واقعی بخواد فعل من حیث نفسه باشد، این حرف دیگه گفتنی نیست، یعنی مبنای جواب برای یک حرفی بود که اصلا صحیح نبود. حالا یک مطلبی را از باب این که خواستن ایشان به هر حال تمام حدود صغور مطلب را جمع بکنن، ممکنه لقائل ان یقول تحت این قول ایشان فرمودن، یعنی مشهور هست که اطلاق در جایی گفته می شود که تقیید ممکن باشد، چون در السنه این چنین مشهور است که نسبت بین اطلاق و تقیید نسبت عدم و ملکه است، یعنی اون جایی که امکان تقیید به او هست و تقیید نشد میگن مطلق است. مثلا انسان را قابلیت دارد که نسبت به کتابت تقید پیدا بکند، حالا اگر مقید نشد به کتابت ما میگیم چی؟ مطلق است. انسانی را که مولا امر کرده است به اکرام او ممکن است مقید بشود بی ایمان، حالا اگر تقیید بی ایمان نفرمود میگیم مطلق است. چرا؟ چون قابلیت تقیید بی ایمان یا عدم او میشود داشته باشد. پس هر جا که بحث اطلاق میاد ما باید نگاه کنیم ببینیم تقیید ممکن است یا نه. اینجا یک سوالی و یک اشکالی به ذهن میرسد و اون اینه که شما مگر نفرمودین تقیید به علم به حرمت امکان ندارد لاستلزام الخلف، تقیید به عدم علم هم امکان ندارد چون مستلزم خلف است. اگر تقیید به علم یا عدم علم ممکن نیست، اطلاق هم دیگه نباید بگید که همون عبارت اخرى لا به شرط قسمی بود. این اشکال، این اشکال چه جواب میدید؟ انشاءالله فردا سلام الله علیه و
خواهیدی و تقریر میفرمیدی اونجا فی نفسه رو تطبیق برای شکل رسمی کنید از این باید